ساعت 9 صبح به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت حمله به مقر سازمان ملل در افغانستان را محکوم کرد. حکومت لیبی شرایط آتش‌بس پیشنهادی مخالفان را نپذیرفت. در ادامه تظاهرات مخالفان حکومت سوریه، دست کم 10 نفر دیگر کشته شدند. سلام بر شما، مراد ویسی هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. شورای امنیت حمله مسلحانه به مقر سازمان ملل در شهر مزار شریف در شمال افغانستان را محکوم کرد. در جریان این حمله 12 نفر کشته شدند. دست کم 7 تن از کشته شدگان شهروندان خارجی و از ماموران سازمان ملل و 4 نفر از مهاجمان افغان گزارش شدند. سفیر کلمبیا در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، با محکوم کردن این حمله از دولت افغانستان خواست تا با پیگرد مسببان آن عدالت را در مورد آنها به اجرا گذارد. حمله روز جمعه در شهر مزار شریف به دنبال اعتراضاتی در برابر مقر سازمان ملل در این شهر و در محکوم کردن اقدام اخیر یک کشیش امریکایی در آتش زدن قرآن صورت گرفت. در لیبی دولت این کشور پیشنهاد آتش‌بس ارائه شده از سوی نیروهای مخالف حکومت قذافی را رد کرده است. بر پایه پیشنهاد مخالفان، در صورت توقف حملات نیروهای طرفدار معمر قذافی، رهبر لیبی به شهر مصراته و عقب نشینی آنها از این شهر بین دو طرف آتش‌بس برقرار خواهد شد. شهر مصراته از پایگاه‌های مهم نیروهای مخالف حکومت لیبی در حال حاضر زیر آتش شدید نیروهای قذافی قرار دارد. همچنین نیروهای مخالف حکومت لیبی اعلام کردند برای فروش نفت با دولت قطر به توافق دست یافتند و از این رو قادر خواهند بود تسلیحات بیشتری خریداری کرده و نیروهای نظامی خود را تقویت کنند. اما در سوریه، نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه بر روی تظاهرکنندگان مخالف دولت در حومه دمشق، پایتخت این کشور، آتش گشودند و دست کم 10 نفر دیگر را به قتل رساندند. به گفته شاهدان عینی، تک تیراندازان لباس شخصی با استقرار بر فراز بام‌ها تظاهرکنندگان را هدف گلوله قرار می‌دادند. در شهر درعا در جنوب سوریه نیز هزاران نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند که با شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند. تظاهرات ضد دولتی در شهرهای حمص و لازقیه نیز گزارش شده است. مخالفان حکومت سوریه روز جمعه را روز شهدا اعلام کرده بودند. در 2 هفته درگیری بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی 10 نفر کشته شدند. خبر دیگر این که در حمله هوایی اسرائیل به جنوب باریکه غزه در نخستین ساعات بامداد روز شنبه 3 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. به گفته شاهدان عینی در شهر خان یونس، هواپیماهای اسرائیلی به خودرویی که 3 مرد مسلح در آن بودند آتش گشوده و هر 3 نفر را به قتل رساندند. و در اینجا با امیر مصدق کاتوزیان همراه می‌شویم در پیک فرهنگ این هفته.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده با شما در دومین هفته نوروز با انتشار ویژه‌نامه توفیق در آمریکا، 40 سال پس از توقیف کاری از بیژن اسدی‌پور، یکی از سه تفنگدار این فکاهی‌نامه مصور،
نشریه‌ای که در ذاتش عشق به مردم رو شما می‌بینید،
با خانه 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت،
خانه است در خیابان شامپیونه پاریس که در اون صادق هدایت خودکشی کرد،
و با مجموع مقاله های تازه درباره همین نویسنده و با شاهنامه در برلن. بنیاد میراث فرهنگی در لندن در دومین هفته نوروز سال 1390 میزبان نمایش اولین فیلم مستند درباره زندگی صادق هدایت، نویسنده فقید پیشگام در زمینه رمان مدرن فارسی بود و رونمایی از کتاب مجموع مقاله‌هایی به زبان انگلیسی به نام صادق هدایت و دنیای شگفت‌انگیز او. همایون کاتوزیان ویراستار و نویسنده مقدمه و دو مقاله این کتاب و استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد سخنران اصلی گردهمایی روز چهارشنبه بنیاد میراث فرهنگی در لندن میهمان پیک فرهنگ است تا هم درباره کتاب تازه بگوید و هم درباره اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت ساخته محسن شهنازدار و سام کلانتری به نام خانه 37.
کتاب مجموعه مقالاتی است که در کنفرانس صده هدایت که کنفرانس بین‌المللی بود که بنده در آکسفورد در دانشگاه آکسفورد سازمان دادم در اون کنفرانس ارائه شد. در نتیجه کتاب مجموعه است از 12 مقاله که 3 تا از اون مقاله ها مال خود بنده است و 9 تاش مال دیگرانه و یکی از اون مقالات بنده مقدمه شه که در اونجا زندگی و آثار هدایت رو خلاصه کردم و ضمناً مختصراً شرح دادم که ربط مقالات بعدی رو مقالات دیگران رو به این زندگی و آثار هدایت نشون دادم.
بعد در مورد این فیلمی که برای اولین بار در خارج از ایران نمایش داده شد، خانه شماره 37.
بله، اولا خانه شماره 37 خانه است در خیابان شامپیونه پاریس شماره 37 که در اون خانه صادق هدایت خودکشی کرد. به این جهت فیلم رو اسمش گذاشتن خانه شماره 37. اما این فیلم سابقش این بود که کسان که این فیلم رو ساختن 5-6 سال پیش با من تماس گرفتن و اومدن آکسفورد با من مصاحبه نسبتاً مفصلی کردن و گفتن ما می‌خوایم این مستند رو بسازیم درباره کار زندگی هدایت. البته یک کسی از دوستان من توصیه‌شون کرد تا گفتم اینا آدم جدی هست و بعد رفتن و چند سال طول کشید و ازتون خبری نشد و داشتم چیزی که من فکر می‌کردم که مسئله رو رها کردم، ولی بعد 7-8 ماه پیش به من نوشتن که ایمیل کردن که این کار انجام شده و میل دارن که این در لندن در یک محفل بالای فرهنگی مثل آکادمی بریتانیا که با ما همکاری کرد برای نشان دادن، دلشون می‌خواست که در لندن در یه همچین محمل و محفلی نشان داده بشه و من ازش می‌خواستم که یک حلقه از اون فیلم برای من بفرستن. فیلمو دیدم که به عنوان یک کار مستندی که برای اولین بار درباره کار زندگی هدایت شده کار بسیار قابل قبولیه. این هست که با میراث فرهنگی ایران تماس گرفتم و اونا رو در جریان گذاشتم و مسئله به این ترتیب دنبال شد.
پیک فرهنگ. پس از 40 سال که از توقیف مجله فکاهی توفیق در سال 1350 می‌گذرد، در نوروز 1390 دفتر هنر ویژه توفیق در آمریکا منتشر شد. با نزدیک 1200 صفحه مطلب مبتنی بر آرشیو توفیق، از طنز، کاریکاتور و طرح گرفته تا شعر و گفتگو و بیان خاطرات و عکس‌هایی که بسیاری از آنها برای اولین بار چاپ می‌شود. گزیده‌ای از پیوست صوتی این ویژه‌نامه را تا لحظاتی دیگر برای اولین بار می‌شنویم. بیژن اسدی پور از جوانترین همکاران توفیق در دهه 40 و 50 و مدیر مسئول و سردبیر کنونی دفتر هنر در نیویورک میهمان پیک فرهنگ دومین هفته نوروز است تا از خروس لاری و فینگلی و ستوفنگدار و دیگر دستندرکاران فکاهی‌نامه‌ای بگوید که برای 5 دهه در ایران مونس عام و خاص بود. خب آقای بیژن اسدی پور، نوروز شما پیروز، شماره 20 دفتر هنر هم در آمد ویژه فکاهی نامه مجله توفیق و مدت‌ها پیش وعده‌شو داده بودین. حالا که این کار به سرانجام رسیده همزمان با نوروز، از نتیجه کار راضی هستید؟
خب احساس هم این هستش که میتونم سال نو رو به این وسیله هم به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم. ولی من اگر راضی باشم مثل بقالی هستش که از ماست خودش تعریف کنه، شما باید راضی باشید.
یه چند تا عکسی که در این شماره ویژه دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق آمده از عروسی پرویز شاپور و فروغ فرخزاده، اولین باره که اینا چاپ میشه؟
بله، اینها عکسایی هستش که تا حالا دیده نشد. منوچهرخان شاپور که برادر بزرگ پرویز هستند و حالا در کانادا بعد از مدتی بنده رو پیدا کردن، با هم گپ زدیم که بیان من یه چند تا عکس دارم براتون میفرستم. خب منم فکر کردم که مناسبه که بغل کارهای خود پرویز بیاد و اینها برای اول بار چاپ میشه. بعد
به جز این دیگه چه چیزایی هستش که برای اولین بار در این شماره دفتر هنر ویژه توفیق چاپ میشه؟
در این شماره شما خیلی از چیزایی که میبینید برای اول بار هست. در یک تصویری در اون قسمت آرشیو عکس ملاحظه میکنید هیئت تحریریه توفیق در 1318 هست، یعنی مثلا 7 سال قبل از این که بنده به دنیا بیام، از آرشیو نورالله خان خرازی هست که به من دادن. یا برای دفتر هنر تهیه شده بسیاری از عکسایی که مازیار توفیق فرستاده از خانواده مندلی خان توفیق، همسر شادروان حسین توفیق، عکسایی هست که شما برای اول بار میبینین. حتی عکسی هست از مندلی خان توفیق که مثلا 5-6 سالشه که همون صفحه اول چاپ کردیم، شادروان حسین توفیق نشسته و اینم یه بچه کوچیک پایینش نشسته.
آقای بیژن اسدی پور، خب این توفیق یادآور نام بسیاری هستی توی کشتی نوحی که اونجا آمده جزء چیزایی که چاپ شده.
بله.
نام‌های ابوالقاسم حالت، کیومرث صابری فومنی، بله، اسماعیل نواب صفا، هادی خورسندی، از طراح‌ها به جز خود شما احمد سخاورز، ناصر پاکشیر و از دیگران که با شما مشهور بودن خیلی، بله، پرویز شاپور، کاری کلام و تور نویس و همطور عمران، بله، صلاحی و بسیاری دیگران.
بله.
اون چیزی که توفیق رو توفیق می‌کرد به نظر شما چیه؟
توفیق یه پایگاهی بود که برای اول بار در مطبوعات ایران شما میبینید که یک عده طنز نویس و فکاهی نویس ایرانی رو زیر چتر خودش جمع میکنه و برخی رو پرورش میده، برخی رو گسترش میده کارشون رو. و اهمیت دیگر توفیق شیوه کار خودشون بود. برادران توفیق اینها سعی میکردن که مستقل باشن و از طریق تک فروشی مجلشون، یعنی اتکای به مردم، کارشون ادامه بدن، که شما میبینید که مردم هم همین احساس رو نسبت به توفیق دارن و او رو دوست دارن. و حالا بعد از 40 سال که به ناحق نگذاشتن این نشریهی که مردم دوست هست منتشر بشه، حالا ما داریم صحبتشو میکنیم.
در مورد این خانواده توفیق که گفتید، خانواده جالبی باید بوده باشه.
بله، شادروان توفیق که حسین توفیق بنیانگذار هستن، در 1318 بعد از یک زندان و درگیری و مکافاتی که میکشن وقتی بیرون میان، فوت میکنن در یه فاصله کمی. پشت سرش تنها پسرشون ممدلی خان توفیق کار رو به عهده میگیره که تا سالهای 32 ادامه میده. بعدن خود ممدلی خان به خاطر جلدایی و مطالبی که چاپ میکرد، فلک و الافلاک و خارک و اینا تبعید میشه و اجازه انتشار توفیق برای 4 سال ممنوع میشه، اصلا نمیشه نامش به زبان آورد. 1337 خواهرزاده های شادروان توفیق که برادران توفیق باشن، حسن، حسین و عباس توفیق، مجددا نشریه رو دایر میکنن. چون نام توفیق نمیتونستن بگذارن، عنوان نشریه رو میذارن فکاهی و بعد زیرش کوچیک مینوشتن برادران توفیق. بعد کم کم اون فکاهی و نشریه و برادران و اینا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجددا مردم میبینن که همون نشریه توفیق هستش. در نتیجه ما با 3 دوره در توفیق روبرو هستیم. یکی شادروان حسین توفیق هست، بعد دوره ممدلی خان توفیق پسرشون هست، و دوره‌ای که 3 برادری که خواهرزاده شادروان توفیق میشن.
و شما و عمران صلاحی هم جوان‌ترین ها بودیم.
بله، ما خیلی کوچولو بودیم اون زمان. غروبا که میشد میخواستن مثلا یه چیزی سفارش بدن بگیرن، بعد تا ما میخواستیم یه چیزی بگیم حسین آقا میگفتن که برای بیژن و عمران هم 2 تا شیر پاستوریزه بگیر با پستونک. این هستش که بله، ما جزو بچه های جوان توفیق بودیم. بله،
در CD دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق،
بله،
همچنین ماجرایی هست با صدای پرویز شاپور.
بله،
که قبل از اینکه به بازار بیاد از طریق پیک فرهنگ داره پخش میشه.
خیلی خوب.
ماجراشو بگین که پخش کنیم.
بخشایی بود که آقای کیخسرو بهروزی می اومدن، بخشی از نوشته‌های کوتاه ما رو ضبط می‌کردن، خاطره غیره. این یکی از لطیفه‌هایی هستش که شاپور خان برای کیخسرو بهروزی تعریف کردن که بعد ایشون محبت کردن به من دادن.
وقتی بچه بودم می‌رفتم مدرسه، به طور کلی از نظر درسی خوب نبودم. این هر زنگی بود، هر کلاسی بود، هر درسی بود، بالاخره کتک حتما می‌خوردم. بعد یه دفعه خاطرم از دیکته گفت معلم، قناری رو من با قین نوشتم. بعد اومد و منو با گوش بلند کرد از زمین، گفت که چرا قناری رو با قین نوشتی؟ گفتم چون فصل بهاره، اگه خواست آواز بخونه بتونه. بعد یه دفعه اومد من قناری رو با قین میخواستم بنویسم، ولی اشتباه کردم، نقطه‌شو نذاشتم، با این نوشتم. بعد اومد منو با گوش بلند کرد، گفت چرا با این نوشتی؟ پس گفتم نخه، من با این ننوشتم، قناری اشتباه کرده، نقطه رو به جای دونه خورده.
در سیدی پیوست دفتر ویژه توفیق از جمله همچنین تصنیفی هست بحر طویل با صدای حسین همدانیان.
بله.
ماجرای این چیه؟
خب میدونید که آقای همدانیان خیلی اصلا اینطور میگفت، میخوند، یعنی این کارهایی بود که به این صورت انجام میداد.
و اینا مثلا در توفیق چاپ میشده، بعدن به صورت تصنیف خونده میشده.
دوش رفتن به بره دل برک سیمین پرم، گفتم از عشق تو خوشکی گرن در کمرم، خوب جود روز تو خر عشق به من عشق خرم، جست با پشتای کفشت بزد توی سرم، سرم 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 بر زمینم زد و انداخ چو خر توی گلم، گفتم از عجل که آخر بکنه دوست بلم، تا نگوین خلایق تو خلی بنده چونم، عصبانی شده در چند لگر توی دلم، آخ دلم و دلم دلم و دلم دلم، گفتم اکنون که زدی این هنه چک بی سببم، بوسه اینی بده تا که بخوابت قذبم، رفت تا بوسه دهد زن لب همچون دو تبش، لب بشود و دو سه تا گاز گرفت او به لبم.
حالا البته من نمیدونم که اون شعری که در اونجا میخونه کار کدوم یک از بچه های توفیق هست. معمولا اینا کارای غلامرضای روحانی اجنه توفیق کار او هست. ماشین مشتی ممدلی یا مثلا سلام علیکم، چیزای عامیانه داره که خیلی بین مردم رواج پیدا کرده و یکیش هم تو همین شماره که مال توفیق هست من آوردم. جمع شدن دور او عمه و خاله و پدر، تا به دم اتومبیل بدرقه رفت کل سفر، گفت به شوهرش که چون بود سفر پر از خطر، من بمیرم نری بی خبر، من بمیرم نزنی به در، من بمیرم نکنی سفر.
آقای بیژن اسدی‌پور چند لحظه پیش اشاره کردین به این ماشین مشتی ممدلی با صدای جواد بدیزاده که در پیوست صوتی دفتر هنر ویژه توفیق هست. میشنویم اون وقت سوال بعدی رو بپرسم. در سیدی پیوست ویژه توفیق همچنین تصنیف سمنو سمنو آی سمنو هست که من از طریق همین شماره متوجه شدم شاعرش ابوالقاسم حالت، اینم اول در توفیق منتشر شده بود.
بله بله، اینا کارهای آقای مرتاش هست که
اسماعیل مرتاش.
بله، اونجا یک جمعی بودن که باهاشون کار میکردن تو لاله‌زار و اینا موسیقی درست میکردن، خواننده هایی مثل شجریان و غیره هم باهاشون همکاری میکردن. آقای منتشری هم یکی از خواننده هایی بودن که باهاشون همکاری میکردن و برای شیری میفروش و نمیدونم چیزهای مختلف دارن. این یکی که چون مناسبت با نوروز داشت ما در اینجا آوردیم.
سمنو بده به من
اگه برگردیم به عقب، خب توی سعدی، مولوی، البته عبید زاکانی طنز نمایانه. در دوران مشروطه ملا نصرالدین رو داشتیم که اونم نشریه مصوری بود و البته طنزهای ده خدا دخو، و بعد در کنار توفیق چرنگر رو توی دوره بعدیش و بابا شمل و اینها. در این امتداد نشریه مصور فکاهی به اضافه طنز سیاسی، توفیق در کجا قرار میگیره؟
بله، توفیق چند تا ویژگی داره. یکیش این هستش که دوامی که میاره تو تمام این افت و خیزها، مثلا شما چلنگر رو که نام بردید یا بابا شمل، اینا دوره هایی که چاپ میشن خیلی کوتاه هست، مثلا 2.5 سال، مثلا 3 سال، ولی توفیق 50 سال منتشر میشه با یه مثلا توقف 3-4 ساله. این ادامه که تونسته بده این سالهای سال، یه دورهی وقتی که میبینه که امکان نداره کاملا ادبی میشه. اگر در سال شماره همین دفتر هنر ملاحظه بفرمایید، اونجا ذکر میشه که در یه فاصله کاملا جدی میشه، شعر شعرا و ادیبا و مقالات اینجوری چاپ میکنه، اصلا فکاهی نیست. در حال خود حسین آقا شادروان، حسین توفیق هم به همین نام یاد میکنن که بسیار آدم انعطاف پذیری بوده، آدم ملایمی بوده. تمام اینها دست به دست هم میده که این نشریه بتونه 50 سال دوام بیاره. و بعدن کار دیگری که نشریات دیگه میکردن توفیق نمیکرد این بود که شما از چلنگر که نام میبرین، اون خودش رو میبره وابسته میکنه به حزب توده. نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی توفیق وابسته به مردم ایران بود. البته ممکنه در کاراش که نگاه میکنید خیلی مثلا شوق و ذوقش رو به مصدق و به ملیگراها ببینید، ولی اصولا به عنوان کسی که مثلا نشریه مثلا جبهه ملی هست، خودشو معرفی نمیکنه، استقلالش نگه میداره. و اون نشریات دیگه هر کدامشون به یه گونه این ویژگی توفیق رو ندارن. جلسات توفیق که برگزار میشد، خود من شرکت داشتم، چیزی که به نظرم خیلی هنوزم در ذهنم مانده این هستش که خود برادران توفیق در جلسه حضور داشتن، ولی رئیس جلسه مرتضی فرجیان بود. یعنی اگر یه سوژه‌ای رو خود حسن آقا یا حسین آقای توفیق فکر میکردن، ایشون میتونست رأی گیری کنه و بگه سوژه ایشون خوب نیست و چاپ نمیشه. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده و این نشریه‌ای که واقعا مردم دوست هست، یعنی در ذاتش عشق به مردم رو شما میبینید، این بعد از سالها هنوز میبینید که نامش برای همه کشش داره.
مشروع گفتگو با بیژن اسدی‌پور همراه با فایل کامل مفصل و نیم ساعته گفتگو، از جمله درباره خط قرمزهای توفیق و دیگر خاطراتش، به زودی بر روی سایت رادیو فردا، radiofarda.com. شماره بعدی دفتر هنر ویژه علی اکبر ده خداست. و سرانجام در گرامی داشت نوروز 90 و هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه فردوسی، این روزها نمایشگاهی از نسخه های نفیس خطی این اثر همراه با مینیاتورهای الهام گرفته از داستانهای شاهنامه در برلن برپاست. با همکارم شهرام میریان همراه می شویم تا از این نمایشگاه دیدن کنیم.
همزمان با آغاز نوروز سال 90 خورشیدی، نمایشگاهی به انگیزه 1000مین سال پایان سرایش شاهنامه در موزه پرگامون در شهر برلین برپا شده. نسخه ها و تکبرک های خطی شاهنامه همراه با حدود 100 اثر نفیس دیگر از جمله مینیاتورهای ایرانی در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده. در این مینیاتورها برخی از داستانهای معروف شاهنامه، این اثر جاودانه فردوسی طوسی، نقش بسته است. در بروشورها و نوشته های این نمایشگاه از شاهنامه فردوسی به عنوان بزرگترین اثر حماسی دنیا یاد شده که در آن حدود 50,000 بیت شعر آمده. در این نوشته ها شاهنامه با دیگر آثار حماسی دنیا از جمله داستان های هومر یونانی هم مقایسه و گفته شده. شاهنامه از نظر حجم و شمار ابیات حدود 2 برابر بزرگتر از 2 اثر حماسی هومر است. درباره مقام و عظمت شاهنامه فردوسی هم زنده یاد ذبیح الله صفا، نخستین ادیب معاصر ایران که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات فارسی پرداخته، چند سال پیش در سخنانی در دانشگاه کلن آلمان چنین تصویری به دست داد:
بدون هیچ گونه اغراق، حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همه‌شون ناقل بودن. توانایی نقل است که در اینها اهمیت دارد. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است. فردوسی در این نقل چنان وفادار است که انسان به حیرت می‌افتد و چنان فصیح است که هیچ کس نمی‌تواند به گردش برسد. و جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
فردوسی طوسی آفریننده شاهنامه در این اثر جاودانه خود با بیان حدود 50,000 بیت شعر، تصویری گویا از به سلطنت رسیدن کیومرث، نخستین پادشاه اسطوره ایران تا سرنگونی یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی به دست می‌دهد. در برگه‌های اطلاعاتی نمایشگاه موزه پرگامون در شهر برلین از ترجمه شاهنامه به زبان آلمانی هم یاد شده. فریدریش روکرت، اندیشمند آلمانی، 192 سال پیش نه تمام شاهنامه بلکه بخش بزرگی از این اثر جاودانه را به زبان آلمانی برگرداند. برخی از داستانهای شاهنامه از جمله داستان معروف رستم و سهراب هم تاکنون چندین بار به زبانهای گوناگون به صورت فیلم بر پرده سینماهای دنیا نشسته. بازگو کردن داستانهای شاهنامه فردوسی به صورت نقالی و یا نمایش تک نفره هم در ایران همچنان رایج و متداول است. یکی از زنان جوان ایرانی که چند سالی است در ایران به نقل شاهنامه در مکانهای عمومی سرگرم است، خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است.
تار نول اختر زهره مطرب ساقی مجلس هلال می طرب ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستن من چون زهم شیرگان برترم همی باس مامن در آورد سرم ز تخم کیان وز کدام این گهر چه رویم چه پرسند نام پدر نمانم تو را زندن در پدرم کیست؟ سهراب غرشی کرد سپر رو گرفت جلوی تیرها اومد جلوتر گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش سر نیزه را سوی سهراب کرد عنان و سنان را پرستاب کرد
یادی از بزرگ طوس پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. 13 شما به در. اگر خواستید به پیک فرهنگ هم بگویید به چه نیتی سبزه گره میزنید. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.